آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینه تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 23 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 12 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 11 فوریه سال 2025 میلادی. سیصد و هفتاد و پنج سال پیش در روز 11 فوریه سال 1650 میلادی رنه دکارت فیلسوف و ریاضیدان معروف فرانسوی درگذشت. و در روز 31 مارس سال 1596 میلادی به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی به فراگیری علوم ریاضی و طب مشغول شد. دکارت پس از مدت بر ریاضیات و هندسه روی آورد و قانون انکسار یا شکست نور را کشف کرد. دکارت سپس به مطالعه در فلسفه پرداخت و از کشور به کشور دیگر رفت و در سن 33 سالگی در هلند ساکن شد. فلسفه دکارت سیر بود از شکل کامل به ایمان کامل. دکارت معلومات را علم می دانست که یقینی باشند و به همین دلیل ریاضیات را نمونه کامل علم شمرد و میخواست که روش ریاضیات را در همه رشته های علوم انسانی به کار ببرد. از این رو روش شناسی دکارت که وجه اصلی فلسفه اوست ناشی از همین اندیشه است. دکارت بر این عقیده بود که فرد برای وصل به حقیقت باید یک بار در زندگی خود را از همه عقایدی که پذیرفته است خلاص کند و از نو و از اساس همه دستگاه های معارف خود را بنیان نهد. از این جهت دکارت روش فلسفه نقل را به یک سو نهاد و بینا را بر این گذاشت که در همه چیز شک کند. دیکارت می گفت یک چیز هست که نمی توان در آن شک کرد و آن این است که شک می کنم. چون شک می کنم فکر دارم و می اندیشم و چون می اندیشم پس هستم. و همچنین اعتقاد داشت که هرچی را عقل روشن و متمایز دریابد حق است. رنه دکارت در روز 11 فوریه سال 1650 میلادی در سن 54 سالگی در استکهلم سوئیسیا درگذشت. ۱۷۸ سال پیش در روز 11 فوریه سال 1847 میلادی توماس ادیسون مخترع نابغه آمریکایی در ایالت اوهایو متولد شد. وی تنها 3 ماه برای تحصیل به مدرسه رفت و از آن پس تحت تربیت مادرش قرار گرفت. ادیسون از کودکی به آزمایش و تحقیق علاقه فراوان داشت و در سن 17 سالگی تلگرافی دو سره را اختراع کرد که به وسیله آن میتوان روی یک سیم از دو طرف مخابره کرد. ادیسون از سال 1886 میلادی کارخانه و آزمایشگاهی در منزل خود برپا کرد که 45 سال باقی مانده عمر خود را در آنجا به کار و تفکر و اختراع پرداخت. او اختراعات فراوان به ثبت رساند، اما مهمترین اختراع ادیسون چراغ برق است. وی در این راه هرگز ناامید نشد و سرانجام پس از 10,000 بار آزمایش برای ذخیره برق در باتری به نتیجه مطلوب رسید. از دیگر اختراعات ادیسون میکروفون، ضبط صوت، گرامافون، لامپ الکتریکی، نور سفید، دینامی برقی، لوکوموتیو برقی، دستگاه انتقال برق، فیلم و دوربین فیلمبرداری و دستگاه ذخیره برق قابل ذکر است. از این مخترع شهیر که در اواخر عمر از ناشنوایی در رنج بود، بیش از 1300 اختراع به ثبت رسیده که موارد ثبت نشده بیشتر از آن است. وی در روز 18 اکتبر سال 1931 میلادی در سن 84 سالگی درگذشت. و 46 سال پیش در روز 23 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت موقت انقلاب رسما کار خود را آغاز کرد. با وجود سقوط رژیم شاه و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، نیروهای مردمی همچنان درگیر نبرد برای در هم شکستن مقاومت آخرین بقایای این رژیمی وابسته بودند. همچنین گروه دیگر از مردم پاسداری از مراکز مهم و حساس را در شهرها به عهده گرفتند. از این رو وجود سازمان منظم و متشکل برای به عهده گرفتن این مسئولیت و نیز مبارزه با عناصر وابسته به رژیم شاه ضروری بود و به همین دلیل به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای کنترل افزا و برقراری نظم و امنیت در این روز کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 23 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 12 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 11 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
گلبرگ
به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی مرغکی دانا از بالای درختی به زیر نظر کرد. چشمش به دامی گسترده افتاد که صیادی به فاصله کمی از آن ایستاده و منتظر شکار است. مرغ باهوش رو به صیاد کرد و پرسید: این چیست که روی زمین پهن کرده ای و انتظار چه کسی را داری؟ صیاد جواب داد: بهتر است از آن بالا به زیر آیی و از نزدیک تماشا کنی تا بدانی جریان از چه قرار است. مرغک دانا خنده‌ای کرد و گفت: من از همین جا که هستم متوجه حیله و نیرنگ تو می باشم و می دانم که این نخهای پرپیچ و تاب را برای گرفتار ساختن امثال من گسترده ای. صیاد گفت: تو اشتباه می کنی و نمی دانی که این خانه امن و امان است و شکوه و صفای بسیار دارد و هر کس طالب آن باشد می تواند آن را برای خود خریداری کند. مرغک خندید و گفت: افسوس که این خانه جز مشتی نخ خام و ریسمان بیدوام چیزی نیست و ارزشی ندارد و هر کس پای در آن بگذارد جز مشتی پر و استخوان از او چیزی به جای نمی ماند. عجب است که به نظر تو جای پرشکوه و امن و امان می آید. من هرگز چشم بسته خود را به چاه نمی اندازم و فریب نیرنگ و حیلت را نمی خورم. چه قطرات خون همجنسان خود را در دست و دامان تو مشاهده می کنم و از نزدیک شدن به تو حذر می نمایم. وقتی مادر موسی آن حضرت را به رود نیل افکند، در کنار ساحل ایستاد و با آه و حسرت نگاهی کرد و گفت: ای طفل کوچک و بیگناه، من امیدوارم که لطف و مرحمت خداوندی شامل حالت شود و تو را از این ورطه هولناک نجات دهد، زیرا در غیر این صورت امواج بیرحم رود تو را در کام خیش فرو خواهند برد. ناگهان ندایی به گوش مادر موسی رسید که گفت: این افکار باطل را از خود دور کن و پرده شک و تردید را از میان بردار تا ملاحظه کنی که از این کار منفعت بردی یا ضرر کردی. در دل تو تنها عشق مادری وجود دارد، ولی روش ما عدل و بند پروری می باشد. مطمئن باش آنچه را که از دست دادی دوباره صحیح و سالم به دست خواهی آورد. این رودخانه خروشان و امواج جوشان همچون گاهواره و مادری مهربان او را حفظ خواهند کرد و دستور ما را اجرا می کنند و ما هستیم که به دریا فرمان می دهیم تا طوفان برپا سازد و امواج پدید آرد. بهتر است او را به ما بسپاری و بدانی که ما او را بیشتر از تو دوست داشته و در پناه خود محفوظ نگاه می داریم. در پناه حضرت دوست بدرود.
ما تلافی و تحریری و خیلی همین دو مطلب دو عشق رو آمد و اولی با منبر با دیگر نام ها خطی با دیگر گروه ها پیدا می شود. بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اون رو فقط کسی منفی رو می بینن و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودش هم هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. چنانچه در خانواده ها قانون های در خصوص زمان و ساعات استفاده از اینترنت و فضای مجازی تنظیم شود، کودکان و نوجوانان ساعات های کمتری را به استفاده از گوشی همراه، تبلت و یا کامپیوتر و دیگر وسایل الکترونی اختصاص خواهند داد و در نتیجه این مسئله موجب کاهش آسیب‌های جسمی برای این گروه سنی خواهد شد. همچنین همبازی شدن با فرزندان راهکار تاثیرگذار جهت کاهش آسیب‌ها و افزایش سلامتی کودکان و نوجوانان است. پس بخشی از زمان خود را به بازی‌های پرتحرک همراه با فرزندان اختصاص دهید. ممکن است این کار در دنیای امروز با توجه به شرایط زندگی و مشغله‌های پدرها و مادرها مقدار سخت باشد، اما غیر ممکن نیست. فرزندان خود را به انجام ورزش و بازی‌های پرتحرک ترغیب کنید. این امر آنان را شاداب و سلامت می‌کند و از بروز بیماری‌های مانند اضافه وزنی و چاقی یا فربهی در فرزندان جلوگیری خواهد کرد. همراهی شما پدران و مادران با فرزندانتان و همبازی شدن با آنها می‌تواند بهترین راه تشویق و ترغیب جهت افزایش تحرک در کودکان و نوجوانان باشد. پس همین حالا دست به کار شوید و برای زمان استفاده از اینترنت قانونی در خانه و خانواده قرار دهید و خودتان هم مانند فرزندان به این قانون پایبند باشید، چون آنها مانند شما رفتار خواهند کرد. همچنین فرصتی را برای بازی و تحرک با فرزندان در نظر بگیرید و هم مانند آنها کودکی کنید تا خودتان نیز مانند کودکان و نوجوانان شاداب باشید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی
کریمزاده،
کارشناس امور اینترنت باشید، که امید است از این صحبتها بهره‌مند شویم.
سلام. استفاده از تکنولوژی در زندگی امروز باعث شده که بچه ها نسبت به قدیم بیشتر دوست داشته باشن که مثلا با موبایل بازی بکنن و استفاده بیش از حد بچه ها از موبایل باعث شده که یک مقدار والدین نگران باشن. میخوام یک سری راهکار بهتون معرفی بکنم که کمک میکنه وابستگی بچه ها به موبایل کمتر بشه. امروز میخوام راجع به اینکه چه راهکارهایی هستش که بتونیم وابستگی بچه ها رو به موبایل کمتر بکنیم صحبت بکنم. اصلا چرا نباید بچه ها زیاد موبایل بازی بکنن. در مورد اینکه حالا تماشای تلویزیون چه تاثیرات مخربی میتونه داشته باشه، من قبلا تو دو تا ویدیو راجبش صحبت کردم، لینکش این بالا میذارم اگر خواستین دو تا ویدیو رو هم حتما ببینید. اما خب اینکه حالا بچه‌ها با موبایل هم بازی میکنن، در واقع مثل همون تماشای تلویزیون زیر 2 سال نباید بچه‌ها با موبایل اصلا بازی بکنن و بالای 2 سال هم در واقع خیلی محدود میتونن استفاده بکنن. حالا ما چیکار بکنیم که این استفاده بیش از حد موبایل رو کمتر بکنیم، بچه‌ها وابستگیشون کمتر بشه؟ اولین راهکارش اینه که اول خودتون رو اصلاح بکنید، چون خب امروزه خیلی از والدین هم همش کارشون جوری شده که با موبایل در ارتباط هستن و گوشی موبایل دستشون و مدام مشغول در واقع کار کردن با موبایلشون هستن و همین باعث میشه که بچه‌ها این رو به عنوان یک حالا الگو میپذیرن از سمت شما و اونها هم دوست دارن که با موبایل بازی بکنن. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدید اینه که خودتون یک مقدار استفاده از این وسایل رو به حداقل برسونید، یا حداقل جلوی چشم بچه‌هاتون گوشی دستتون نباشه، چون این باعث میشه که بچه‌ها در واقع یاد بگیرن و اونام دوست داشته باشن با گوشی بازی بکنن. دومین نکته اینه که موبایل رو وسیله تنبیه یا تشویقش قرار ندید. مثلا نگین که اگر تو این کارو خوب رو انجام بدی من مثلا بهت گوشی رو میدم. پس به عنوان وسیله تشویقی ازش استفاده نکنید، چون بچه‌ها فکر می‌کنن چیز خوبیه و دوست دارن که بیشتر باهاش بازی بکنن. سومین نکتهش اینه که وقتی بچه‌ها یک سری حالا فعالیت‌های هیجانی انجام میدن، مثلا تو خونه میدونن به پر میکنن، تو بازی میکنن یا حالا کارهای دیگه انجام میدن، ممکنه شما زود خسته بشین، حوصله نداشته باشین، بهشون گیر بدین، بگین این کارو نکن، اون کارو نکن، خستم کردی، یا قُر بزنین. اینه باعث بشه که بچه‌ها دیگه از در واقع به سمت بازی‌های هیجانی این مدلی نرن و تمایل داشته باشن که مثلا گوشی دستشون بگیرن با گوشی بازی بکنن، یا ببینن که مثلا وقتی شما فرزندتون گوشی دستشه و داره باش بازی میکنه شما بهش کاری نداری و این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر به سمت گوشی برن. نکته بعدیش اینه که بچه‌ها چون تفریح دیگه‌ای ندارن میرن به سمت گوشی، مخصوصا بچه‌های بزرگتر. پس حتما سعی بکنی یک سری برنامه‌های آموزشی برای بچه‌ها قرار بدی، حالا در کلاس‌های مختلف، کلاس‌های ورزشی، کلاس‌های مختلف آموزشی میتونید ثبت نام بکنید، یا زمان‌هایی که تو خونه هستی مثلا بازی‌های مختلفی رو میتونید سرچ بکنید از تو گوگل، از سایت‌های مختلف بازی های مختلفی رو براش طراحی بکنید، یا کارهایی که مثلا خودتون علاقه دارین بیاین با فرزندتون انجام بدین، میزان خلاقیت کودکتون هم میره بالا و در واقع سعی بکنید که یک سری بازی های دیگه ای رو جایگزین مثلا موبایل بکنید.
چون به مطلبی مربوط به والدین و فرزندان پرداختیم، از لطف خالی نیست ترانه را بشنویم در همین موضوع. عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان گفتار این ساعتی رازهای مجازی از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید و با استعانت از خدای متعال همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به پناه حق می سپاریم. خداوند نگهدارتان باشد.
اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلامی چوبوی خوش آشنایی، درودی دوباره به شما شنوندگان خوب بربال اندیشه. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه معرفی بزرگ مرد ادبیات تاجیکستان استاد صدرالدین عینی می‌پردازیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. عینی شاعر نیز بود و شعر سرایی را از سال 1893 آغاز کرد. او ابتدا سفلا، محتاج، محتاجی و جنونی تخلص می کرد و نهایتاً عینی را به دلیل معانی متفاوتی که دارد به عنوان تخلص بر می گزیند و با همان نیز شناخته می شود. او در آخرین سالهای اقامتش در بخارا به دستور امیر بخارا و برای شعر سرایی در وصف او به دربار فراخوانده شد. بابی از جلد چهارم یادداشت‌ها، گرفتار شدنم به دام امیر عبدالاحد و زود خلاص شدنم از وی نام دارد که در آن عینی توضیح می‌دهد که سرسختانه در مقابل تقاضای قاضی کلان بخارا برای حضورش در دربار امیر و شعر سرایی ایستاده، اما نهایتاً مجبور می‌گردد بیرون از دربار و تقریباً به صورت هفتگی اشعاری برای امیر بسراید و به واسطه به دربار بفرستد. لغت نیم تفصیلی اثری از عینی است که بیش از 11,000 واژه را در بر می‌گیرد و نیمی از لغت‌ها از زبان روزمره مردم گرفته شده است و به این شکل و معنی در دیگر فرهنگ‌ها دیده نمی‌شود. آثار ادبی دیگر عینی که به نوعی جنبه اجتماعی نیز پیدا می‌کند، رمان‌ها و داستان‌های کوتاه اوست که علاوه بر رئالیسم گرایی، نگرش سوسیالیستی نیز پیدا کرده است. پس از انقلاب اکتبر 1917، عینی اساساً به نثر گرایش پیدا کرد. پس آدینه، داخونده، غلامان و مرگ سودخور را نوشت. آهنگ گفتار نویسنده در این آثار ماهیت افشاگری اعتراض آمیز را در خود نهفته دارد و از ابتدا تا انتها هجوی تمسخر آمیز بر داستانها سایه افکنده است، چنان که این موضوع در یادداشت‌هایش نیز دیده می شود. آدینه رمان کوتاهی است که وضع روستاییان کوهپایه‌های شرقی بخارا و تغییراتی را که انقلاب در شیوه زندگی سنتی آنان پدید می‌آورد نشان می‌دهد. این رمان نمونه خوبی از گرایش عینی از شیوه‌های قدیمی نثر به شیوه‌های نوین و آغاز نثر رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات تاجیک است. این کتاب در فاصله سالهای 1928 تا 34 به 8 زبان جماهیر شوروی ترجمه گردیده است. داخانده نیز اولین رمان بلند تاجیکی است که قهرمان آن یادگار یک مبارز کشاورز است که می‌کوشد محیط پیرامونش را بر اساس ارزش‌های کمونیستی تغییر دهد. این کتاب بیشتر روح رمانتیکی دارد، رمانتیکی که بر پایه رئالیسم سوسیالیستی بنیان نهاده شده است. نقل اوریان در این رمان به ویژه در نشان دادن رویدادهای پس از انقلاب و زمان جنگ بیشتر به چشم می‌خورد. غلامان نام رمان دیگر عینی را شاید بتوان بهترین رمان او قلمداد کرد و به نقل از هیچینز میتوان آن را عمدترین اثر نثر تاجیک تا قبل از جنگ جهانی دوم به شمار آورد و در آن هنر عینی به ایدئال‌های سوسیالیستی نزدیکتر می‌شود. در این رمان که سرگذشت یک غلام سابق است، زمانی که توسط غلامتازها از افغانستان به بخارا برده و فروخته می شود، زندگی دهقانان تاجیکی از اوایل قرن 19 تا تأسیس کلخوز در 1930 به تصویر کشیده شده است. در یادداشت‌ها نیز اشاره‌ای کوتاه به قهرمان داستان به نام بابا غلام شده است. مرگ سودخور، حکایت خست، درویی، ریا و نیرنگ در جامعه بخارای آخر قرن 19 است. در این کتاب توجه ویژه عینی به مسائل روانشناسی است و در آن طنز برجسته‌ای نهفته است که حکایت از واقعیت بخارای آن روز می‌کند. با مطالعه این کتاب این واقعیت را در می‌یابیم که عینی یکی از بزرگترین هجو نویسان عموماً در تاریخ ادبیات تاجیک است. برخی ارتباطی بین این داستان با حاجی آقای صادق هدایت یافتند و بیان می کنند صادق هدایت به دیدار عینی رفته و این اثر او را دیده و پس از بازگشت به ایران حاجی آقا را نوشته و عینی مرگ سودخور را به هدایت تقدیم کرده، اما برخی این ارتباط آثار و دیدار هدایت از عینی را رد می کنند. قاری اشکنبه شخصیت اول این داستان نمونه ایست از جامعه بخارای زمان نوجوانی عینی و وضع علم و ادب و فرهنگ و اقتصاد در این دوره، البته با نگاه حزب پسند سوسیالیستی. برخی قاری اشکنبه را با قهرمان مضحکه های مولیر، شکسپیر و بالزاک مقایسه کردند و معتقدند عینی در پرداختن آن از آثار فوق تأثیر گرفته است. عینی با نوشتن این آثار در ظرف 10 سال بنای نثر رئالیستی تاجیک را با دیدگاه خاص سوسیالیسم گرایی بنیان گذاشت. عینی پس از این آثار انگاره های مستند احمد دیفبند و یتیم را که آغازگر مجموعه خیشنامه های اوست نوشت. مکتب کهنه و مختصر ترجمه حال خودم نیز کتابچه های کوچکی از خودنوشته های اوست و سرانجام یادداشت ها آخرین و مهمترین اثر او و به عقیده دایرة المعارف بخارای پایان قرن 19 و ابتدای قرن 20 ورارود است. عینی این اثر را در سالهای کهولت، زمانی که رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان بود، نوشت و در سالهای 1948 و 1953 چاپ کرد و بدین وسیله خود را به جامعه فرهنگی معرفی کرد. این مجموعه انبوهی از خاطره نوشته های او از کودکی تا 27 سالگی، از روستای زادگاهش تا بخارای 2 دهه آغازین قرن 20 است که سرشار از اطلاعات جامعه شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی و ادبی و آموزشی است و محققان بدین سبب بدان دانشنامه قرن 19 و 20 ماوراءالنهر نام نهادند. عینی در این کتاب از آثار کلاسیک فارسی از جمله تاریخ بیهقی، 4 مقاله، بوستان و گلستان سعدی، آثار ده خدا و بهار و هدایت و برخی از آثار دیگر از جمله ادبیات روسی و غربی تأثیر پذیرفته است. مجموعه آثار عینی به نام کلیات عینی در سالهای 1957 تا 1977 تحت نظر فرزندش کمال‌الدین به چاپ رسید. در سال 2007 جلد 14 این مجموعه به نام تاریخ انقلاب فکری بخارا به خط سریلیکی و جلد 15 کتاب انقلاب فکری بخارا به دست خط فارسی شخص عینی منتشر شدند. بیشتر آثار او به زبان روسی و 17 زبان ملل شوروی سابق و 12 زبان خارجی ترجمه و منتشر شده است. نامه های عینی نیز به همت همسرش صلاحت و فرزندش خالده جمع‌آوری شده و به چاپ رسیدند.
مطالعه باعث پیشرفت تحصیلی است. مطالعه درسی و غیر درسی باعث بالا رفتن سطح فکر و فعال شدن ذهنی شخص می شود. وقتی سطح فکر یادگیری بالا رفت و ذهن او فعال شد، امکان یادگیری کتاب‌ها، درس‌ها و موضوعات مختلف برایش بهتر فراهم می شود. یعنی ذهن او آمادگی بیشتری را برای یادگیری هر موضوع و مطلب، حتی درس‌های ریاضی، ادبیات و تاریخ را خواهد داشت و این مطلب است که تجربه آن را بارها ثابت کرده است.
کتاب باید تبری برای در هم شکستن دریای منجمد وجود من باشد. فرانس کافکا. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری جشن انقلاب در جای جای مختلف ایران اسلامی. سخنرانی رئیس جمهوری ایران در اجتماع با شکوه رهپیمایان 22 بهمن در تهران. و وزیر تندرستی تاجیکستان: عفونت آبله میمون در تاجیکستان به قید گرفتن نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. مردم شهرها و استانهای ایران همزمان با آغاز مراسم رهپیمایی 22 بهمن و جشن سالروز انقلاب اسلامی با حضور گسترده خود در مسیرهای اعلام شده با آرمانهای شهیدان و انقلاب بیعت دوباره بستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز رهپیمایی 22 بهمن، مردم سراسر ایران در شهرها و استانهای مختلف با حضور پررنگ و انقلابی خود پیروزی انقلاب را با شکوه هرچه بیشتر جشن گرفتند. تا پای جان برای ایران، شعاری که مردم ایران با حضور پرشکوه در رهپیمایی 22 بهمن آن را معنا می کنند.
اینجا مهاباد است، گوشه ای از ایران سربلند که تابلوی عزت و
اینجا شهر خلیفان است، در فاصله 50 کیلومتری شهرستان مهاباد. اقشار مختلف مردم روستای این منطقه از روستاهای دور و نزدیک خود را به محل راهپیمایی رساندند.
دهه 90 ها هم آمدند. حضور دهه 90 ها و نسل پنجم انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن نشان از این دارد.
با این تحریم ها بازم مردم پشت انقلابشون هستن.
ما زنده به انقلابی.
بگیم که تا صبح ظهور ان شاء الله هم عاشق میهنمون هستیم هم رهبرمون.
اسرائیل بدون که ما تا
خون در رگ ماست، پای رهبرمون، انقلابمون، نظاممون، شهدامون واسه هیچ غلط نمیتونید کنید.
گرگان، استان گلستان، نگارستان ایران، و این هم خروش مردم انقلابی در طلیعه 47 بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی.
آمدیم و خواهیم آمد و نوه هم با نوهش هم انشاءالله خواهد آمد و در این زن شرکت خواهد کرد.
پای کار انقلاب هستیم، مخصوصا در هشتادی ها.
این وظیفه ماست نسبت به شهدا و امام که در این راهپیمایی شرکت کنیم.
روز اومدم با پا بکوبم رو پرچم آمریکا.
ما تا آخرین قطره خونمون برای میهنمون وایسیم.
خواب ضربه زدن به ایران و انقلاب را به گور خواهند برد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همزمان با 46 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در اجتماع با شکوه رهپیمایان 22 بهمن در میدان آزادی تهران با ذکر جمله فوق با اشاره به اینکه ما در چنین روزی توانستیم ظالمان را از ایران اخراج کنیم و انقلاب را به پیروزی برسانیم افزود فلسفه و رمز موفقیت ما در انقلاب حضور مردم و وحدت و انسجام بود.
خدا در قرآن می فرماید پیامبر رو با کتاب فرستادیم که مردم رو از ظلمت به طرف نور هدایت کنه و به مسیری برسانه که عزت و سربلندی در درون آن نهفته است. و بعد در چند آیه پایین تر قرآن می فرماید که ما موسی را فرستادیم، دستور دادیم به موسی که قومت رو از ظلمت بیرون بیار. لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله، یعنی در حقیقت از ظلمت و نور بیار بیرون و ایام الله رو یادشون بندازه. حضرت امام اون موقعی که در 22 بهمن داشت سخنرانی میکرد و میفرمودن که امروز یوم الله، میگفت هر زمانی که انسانها برخیزند در مقابل ظلم، در مقابل جهل، در مقابل ستم، در مقابل فساد و زورگویان و قیام کنند و به خود باوری برسند، آن روز یوم الله، 22 بهمن یوم الله.
جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان نیز با حضور چهره ها و شخصیت های سیاسی این کشور و سفیران و دیپلمات های کشورهای مختلف برگزار شد. همکارمون گزارش می دهد.
شخصیت ها، چهره های سیاسی افغانستان و نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف در کابل با حضور در سفارت کشورمان 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفتند. پیشرفت های کشورمان در عرصه های مختلف، خودکفایی و مبارزه با استکبار جهانی از جمله نکاتی بود که میهمانان در سخنان خود در این مراسم به آن اشاره کردند. عضو سابق مجلس سنای افغانستان گفت پیروزی انقلاب اسلامی ایران الهام بخش برای جهاد افغانستان و مقاومتگران بود.
تحول بسیار بزرگ و مبارکه بود. به ملت مسلمان ایران تبریک میکنم. امیدوار هستیم که این نسل موجود هم انقلاب پیش ببرد.
پایداری و خودکفایی از دیگر نکاتی بود که شخصیت‌های سیاسی افغانستان با آن اشاره داشتند.
به ملت ایران این پیغام داریم که پایداری و ثبات انشاءالله در مقابل دشمنان حتما نتیجه خوب میتر و یه وعده خداوند است.
افغانستان هم میتونه امی ایران یک الگو بگیره که اگر کشورهای اروپایی و امریکایی و دیگران ما را تحریم میکنه، خود ما میتونیم با پای ایستاد شویم و در مقابل این ابرقدرتایی که ناحق زورگویی میکنن در دنیا بیستیم.
سفیر کشورمان هم در این مراسم از زمینهای همکاری ایران و افغانستان در حوزه‌های مختلف گفت.
اراده مشترک دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی، ارتقاء سطح مبادلات تجاری، تلاش برای حفظ ثبات و امنیت، مبارزه با تروریسم و دخالت‌های خارجی از جمله موضوعات همکاری متقابل می‌باشند.
محمد نعیم وردک، معاون اداری مالی وزارت امور خارجه افغانستان، هم با قدردانی از میهمان نوازی ایران از مهاجرین افغانستانی، از آمادگی حکومت سرپرست افغانستان برای گسترش روابط با ایران گفت.
امارت اسلامی افغانستان خواهان گسترش و تقویت روابط با کشورهای همسایه، من جمله جمهوری اسلامی ایران، می باشد و به تداوم و تعمیق این روابط در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی بیشتر و بهتر تاکید می ورزد.
تاریخ، فرهنگ مشترک و بسیاری از اشتراکات دیگر باعث شده است تا روابط ایران و افغانستان در عرصه‌های مختلف هر روز گسترده‌تر از دیروز شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس مجلس عراق به همراه برخی دیگر از مقامات رتبه این کشور در مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت کرد. محمود المشهدانی، رئیس مجلس عراق، به همراه برخی از وزیران حکومت و مشاوران عالی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق با حضور در سفارت ایران در بغداد ضمن تبریک 46 سالگرد انقلاب اسلامی بر تقویت و گسترش رابطه های ایران و عراق تاکید نمودند. حضور سران سیاسی و علمای اهل سنت و شیوخ قبایل نیز نشان دهنده روح برادری میان دو کشور ایران و عراق است. در عراق همساله مردم برخی از استانهای جنوبی، مرکزی و حتی کردستان عراق با حضور در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در بزرگداشت سالروز انقلاب اسلامی حضور می‌یابند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
استقبال گسترده دولت مردان عراقی از 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران امسال به حدی بود که حتی مقام‌های سفارت ایران را در بغداد غافلگیر کرد. از حضور رئیس مجلس عراق و مشاوران عالی رئیس جمهور و نخست وزیر و برخی وزیران کابینه گرفته تا سران گروه‌های سیاسی به ویژه اهل سنت.
اليوم الثورة الإسلامية الحمد لله
يعني امروز جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا به عامل ثبات منطقه تبدیل شده است. عراق بدون کمک ایران بر تروریست‌های داعش چیره نمی‌شد و لبنان و فلسطین بدون کمک ایران در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی نمی‌کردند.
مراسم امسال بغداد میهمانان ویژه‌ای نیز داشته، از جمله گروهی از انجمن خطاطان ایران که دو جلد کتاب منتخب از کلام الله مجید را خطاطی کرده تا همزمان با سالروز پیروزی انقلاب اسلامی این کتاب‌ها را هم به موزه عراق اهدا کنند و هم به عتبه علوی در نجف.
240 آیه هست در 240 صفحه که به صورت هنری یعنی قطعه نویسی شده، به صورت زیبا و شکیل صحافی شده.
تیم ملی زورخانه کشورمان نیز آمده بودند و با اجرای زیبای خود عراقی ها را شیفته این هنر باستانی کردند.
بخوان این ورزشی که هم توش بحث جوانمردی و پهلوانی داره، هم تو تقویت قوای جسمانی داره، خیلی مورد استقبال قرار گرفته. هرچند عراق سابقه قدیمی هم داره، ورزشکارهای خوبی داره در رشته زورخانه. ما اومدیم هم برای اجرا، هم برای اینکه بتونیم تبادل نظری کنیم که راه‌های توسعه این ورزش انشاءالله بتونیم هرچی بیشتر زمینه‌اش فراهم کنیم.
به غیر از سران سیاسی و نمایندگان گروه‌های عراقی، سفرهای خیلی از کشورهای خارجی مقیم بغداد نیز با حضور در سفارت ایران علاقمندی کشورهایشان به گسترش روابط با جمهوری اسلامی را نشان دادند. احیای 46 سالروز انقلاب اسلامی ایران در کشور عراق فقط مختص شهر بغداد نیست، بلکه قرار است در بصره، کربلا، نجف و حتی منطقه کردستان عراق نیز چون این مراسم هایی برگزار شود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اندیشمندان روسی و واکاوی اندیشه های امام و انقلاب عنوان گزارش بعدی است که تقدیمتون میکنیم و یادآور میشیم که جمعی از محققان، صاحب نظران، و اندیشمندان روسی پیام تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف آخرین رهبر شوروی و تحقق پیشبینی های ایشان را برگ مهم از تاریخ معاصر ایران و جهان عنوان و تاکید کردند برای پی بردن به عمق اندیشه های امام و مکتب انقلاب راه طولانی در پیش است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
Письмо имама Хомейни, бывшему советскому лидеру Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
شهروندان روسی به ویژه محققان، اندیشمندان و پژوهشگران این کشور امام خمینی را با آن نامه تاریخی خطاب به میخائیل گورباچوف به خاطر می‌آورند. نامه‌ای که بندهایی پندآموز در خود داشت و اینک محقق شده است. حالا در 46 سالگی انقلاب اسلامی جمعی از محققان، اندیشمندان و ایرانشناسان روسی که برای بررسی آثار و اندیشه های جهانی امام خمینی در مرکز شرق شناسی روسیه گرد آمده اند می گویند بخش های زیادی از ابعاد مکتب امام و اندیشه انقلاب نیازمند مطالعه و پژوهش است.
برای مطالعه تجربیات ایران باید صدها کتاب مثل این مورد واکاوی قرار گیرد. برای پی بردن به عمق معنویت و مکتبی که توانسته تا این اندازه روح مقاومت و سرزندگی را در یک ملت بزرگ بیدار کند، کتاب ها باید نوشته شود. چرا امروز بدون تردید میگویم که انقلاب اسلامی یکی از معدود انقلاب های بزرگ است؟ چون یک راه و مکتب جدید ارائه کرد که نظم نوین جهانی حول محور این انقلاب در حال شکل گیری است. منشأ چنین انقلاب بزرگی نیز امام خمینی آن اندیشمند بیبدیل است.
در این نشست که با همکاری مرکز شرق شناسی روسیه و رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان برگزار شد و شخصیت هایی از دو سوی دریای خزر حضور داشتند، برخی از شرکت کنندگان از دلایل کینه و دشمنی آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی ایران گفتند.
دولت‌های موجود در جهان بر دو پایه اندیشه مارکسیستی برگرفته از ابرقدرت شوروی سابق و اندیشه سرمایه‌داری مبتنی بر ابرقدرت امریکا استوار بودند. اما انقلاب اسلامی هر دو اندیشه را به چالش کشید. اتحاد جماهیر شوروی سابق طبق وعده و پیشبینی امام خمینی از هم فرو پاشید. اما علت کینه و ضدیت امریکا و دنیای غرب این است که اساساً خط مشی انقلاب را سدی در برابر دستیابی به اهداف نامشروع خود می دانند.
هرچند در سالهای اخیر آثاری همچون کتاب از خمینی تا خامنه ای به قلم آقای ژوکوف از نویسندگان شناخته شده روس و ده ها اثر دیگر به زبان روسی درباره امام و انقلاب منتشر شده، اما محققان و پژوهشگران روسی معتقدند برای شناخت عمیق از انقلاب و اندیشه امام راهی طولانی در پیش است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، انستیتو شرق شناسی روسیه.
ادامه نشر خبرها، بخش تاجیکی صدای خراسان. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت عفونت آبله میمون و متاپینومو ویروس در تاجیکستان به قید گرفته نشده است. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان گفت تا به امروز عفونت آبله میمون و متاپینومو ویروس در کشور شناسایی و به قید گرفته نشده است. جمال الدین عبدالله‌زاده با اعلام این مطلب در نشست خبری به خبرنگاران افزود وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با همکاری سازمان جهانی تندرستی مواد آزمایشی را برای تشخیص آبله میمون خریداری کرده و تمام آزمایشگاه ها آماده تشخیص این بیماری هستند. در تاجیکستان 17 آزمایشگاه برای تعیین نوعهای گوناگون ویروس ها فعالیت می کنند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمود که در 715 بیماری بستری با علائم عفونت دستگاه تنفسی امور آزمایشی انجام شده و هیچ موردی مربوط به این بیماری ها در آنها شناسایی نشد. بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی بیماری های عفونی در جمهوری تاجیکستان در سال 2024 نشان داد که در این کشور بیماری های مانند آبله، طاعون، وبا و سرخک و فلج اطفال با قید گرفته نشده است. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. پایان کار بانوان نماینده ایران در رشته 5 کیلومتر پاتیناژ در پاتیناژ بانوان بازی های آسیایی زمستانی چین، محمد کیا در بند دستری تنها دارنده مدال اسکی آلپاین ایران هم در این بازی ها هشتم شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از چین.
اشک‌های اسکی باز ایرانی پس از بازماندن از صعود به مرحله بعد بازی‌های زمستانی هاربی.
همینجا عالی خیلی قوی بودم. شما هم خیلی قوی هستی. حالا انرژی تو بذار برام
میفرست. اگرچه ورزشکاران ایرانی حاضر در بازی‌های زمستانی هاربین از رسیدن به مدال بازماندند، اما نمایندگان ایران از تجربه حضور در این بازی‌ها راضی به نظر می‌رسند.
امروز مسابقات 5 کیلومتر پاتیناژ داشتیم. بچه‌ها خیلی نتیجه خوبی گرفتن. سه تا از بانوانمون نتایجشون خیلی نزدیک به هم دیگه بود و خدا رو شکر راضی بودیم. نسبت به تمرینی که داشتیم خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. رقیبا واقعا رقیبای سرسخت و خوبی بودن. خوشحالیم که در این مسابقات تونستیم شرکت کنیم. تجربه خیلی خوبی به دست آوردیم. نتایجمون هم به نسبت اینکه شرایط ایران برفش امسال خیلی بد بود، نتونستیم خیلی خوب تمرین بکنیم، بسیار عالی بود. کمتر از 10 روز دیگه عازم مسابقات قهرمانی دنیای نروژ هستیم و اینجا رو یک کمپ تمرینی بسیار عالی برای تمرین خودمون میدونیم که انشالله اونجا بتونیم سهمیه المپیک زمستانی سال آینده رو به دست بیاریم.
در ادامه این رقابت ها محمد کیادر بنسری هم در بخش مارپیچ کوچک در مجموع در جایگاه هشتم ایستاد. در پایان رقابت‌های پاتیناژ بانوان هم تیم 4 نفری بانوان ایران در جایگاه 19ام، 22ام، 23ام و 24مین رقابت‌ها قرار گرفتند. رقابت ورزشکاران ایرانی در رشته‌های صحرانوردی و کوهنوردی با اسکی ادامه خواهد یافت. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
تفسیر سیاسی روز.
وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه در رابطه با تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعمال تعرفه های 100% بر واردات از کشورهای گروه بریکس در صورت جایگزینی دلار در روابط تجاری تاکید کرد که همکاری اعضای بریکس بر تقویت ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی و انسانی متمرکز است. در این بیانیه تصریح شده است که همکاری بین کشورهای عضو بریکس علیه هیچ کشوری نیست و ماهیت کاملا سازنده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی آمریکا در 30 ژانویه اعلام کرد که ایالات متحده در صورتی که این گروه بخواهد دلار را در تجارت جهانی جایگزین کند، تعرفه های 100% بر واردات از کشورهای عضو بریکس اعمال خواهد کرد و تأکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد دلار در تجارت بین‌المللی کنار گذاشته شود و هشدار داده بود که کشورهایی که چنین اقدام انجام دهند با اقدامات سختگیرانه تجاری از سوی ایالات متحده روبرو خواهند شد. در واقع ترامپ به جای اینکه بر تغییر سیاست‌های یکجانبه گرایانه و تحریمی ایالات متحده تمرکز کند، تلاش کرده تا با تهدید کشورهایی که به دلیل سیطره دلار بر تجارت و مالیه جهانی و استفاده ابزاری آمریکا از آن متحمل زیانهای زیاده شده اند و قصد تغییر این روند را دارند، مانع از زوال و فروپاشی سلطه جهانی دلار شود. در واکنش به تهدید ترامپ، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را یادآور شد که پیش از این گفته است هیچ حرفی از ایجاد ارز مشترک در بریکس نبوده و نیست و بریکس در حال بررسی ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مشترک جدید است که اجازه سرمایه‌گذاری مشترک در کشورهای سیوم را می‌دهد. پوتین در دکبر 2024 در واکنش به تهدید ترامپ مبنی بر اعمال 100% تعرفه گمرکی بر واردات کالا از کشورهای بریکس خاطر نشان کرد که به دلیل اقدامات دموکرات ها دلار آن قدرتی را که 4 سال پیش در دوران ریاست جمهوری نخست ترامپ داشت دیگر ندارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در آخرهای ینور 2025 تأکید کرد که اظهارات ترامپ درباره اعمال تعرفه های سنگین برای اعضای بریکس و خروج از برخی توافقات بین المللی نشان دهنده روش هایی است که واشنگتن برای پیشبرد منافع خود به کار می گیرد. و یادآور شد که منافع ایالات متحده در عرصه جهانی همواره ثابت بوده و فارغ از این است که چه کسی خواه دموکرات یا جمهوری خواه در کاخ سفید باشد و هدف اصلی واشنگتن همیشه برتری یافتن بر رقیبان آمریکا بوده و هست. استفاده ابزار آمریکا از دلار همواره به عنوان یکی از مهمترین انتقادها به نظام پولی و مالی بین المللی کنونی مطرح بوده است. با وجود این که هنوز هم دلار بزرگترین ارز یا اسعار ذخیره جهان محسوب می شود، اما استفاده آمریکا از آن به عنوان یک سلاح مالی باعث تسریع حرکت بسیار از کشورها برای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری ها در ارزهای جایگزین شده است. اکنون برخی کشورها با توجه به استفاده ابزاری واشنگتن از دلار در راستای اعمال فشار بر دیگر کشورها و نیز تحریم‌های فزاینده‌ای که ایالات متحده علیه کشورهای رقیب و مخالف خود اعمال می‌کند و استفاده از ارزها یا اسعار ملی برای تبادلات مالی و تجاری روی آورده اند. قدرت‌ها و اقتصادهای نوظهور جهان در سال 2009 اقدام به تأسیس اتحادیه سیاسی و اقتصادی برای همکاری بدون حضور قدرت‌های غربی کردند که بریکس نام گرفت. چین و روسیه با قرار گرفتن در رأس گروه بریکس و دنبال پایان بخشیدن به سلطه دلار و قدرت اقتصادی غرب در مراودات تجاری هستند. روسیه به عنوان عضو مهم گروه بریکس به همراه دیگر اعضای آن که متشکل از اقتصادهای نوظهور مانند برزیلیا، هند، چین و آفریقای جنوبی و بعدها ایران، اثیوپیا، اندونزیا، امارات و مصر است و دنبال استفاده از اسعار ملی خود در همه معاملات فرامرزی هستند. کشورهای عضو بریکس دلایل زیاده برای استفاده از ارزهای ملی در تبادلات اقتصادی، تجاری و نیز ایجاد یک ارز جدید دارند. ارز بریکس یک واحد پولی مشترک است که توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان اجلاس سران بریکس در کازان در اکتبر 2024 معرفی شد. در این اجلاس پوتین از پول نمادین اسعار یگانه برای کشورهای عضو این اتحادیه رونمایی کرد. اعضای بریکس در این اجلاس از پلتفرم بریکس پی رونمایی و اعلام کردند که این پلتفرم می تواند مزایای بسیاری مانند دلار زدایی، تسهیل تجارت اعضا و کاهش تأثیر تحریم های غرب را داشته باشد. این ارز یا همان اسعار با هدف کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد یک نظام مالی مستقل طراحی شده است. چالش‌های مالی اخیر در جهان و سیاست‌های خارجی تهاجمی ایالات متحده کشورهای بریکس را بر آن داشته تا این مسیر را دنبال کنند. آنها می‌خواهند در عین کاهش وابستگی جهانی به دلار و یورو در جهت منافع اقتصادی خود گام بردارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفته است نفوذ دلار در سطح جهانی در حال کاهش است، با توجه به اینکه سهم آمریکا در اقتصاد جهانی رو به کاهش است، طبیعتاً تأثیر دلار بر فرایندهای اقتصاد جهانی نیز در حال کاهش است. با وقوع این اتفاق ابزارهای جدید به میدان می آیند و هیچ کس نمی تواند پیش استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای جدید را بگیرد. پوتین با اشاره به بی‌اعتمادی روزافزون کشورهای جهان به دلار گفت حتی متحدان ایالات متحده آمریکا نیز ذخایر طلا و اسعار خارجی خود به دلار را کاهش می‌دهند و گونه ای که طی 10 سال اخیر سهم دلار از این ذخایر 13% کاهش یافته است. تهدید رئیس جمهور جدید آمریکا علیه اعضای بریکس با اعلام تعرفه 100% علیه آنها در صورت استفاده از اسعار بریکس نشان دهنده حراس واشنگتن از تغییر در روندهای غالب پولی، مالی و تجاری جهان است. واقعیت که با وجود تلاش‌های آمریکا برای حفظ سلطه دلار، روندهای جهانی برخلاف آن در جریان است.
خب دوستان، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری جشن انقلاب در جای جای مختلف ایران اسلامی. سخنرانی رئیس جمهوری ایران در اجتماع با شکوه رهپیمایان 22 بهمن در تهران. و وزیر تندرستی تاجیکستان: عفونت آبله میمون در تاجیکستان به قید گرفتن نشده است. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید. به بوی تو
که در دام هلاک افتاده، من که چون اشکی به خاک افتاده، عاشقی دیوانه ای سرد جانه، بی دلی بی حاصلی بی آشیانه، من که Oh,